دوستانه در کامیون ها پشت نوار غزه تلمبار شده. همه این تصاویر و همه این فریادها از سوی ملت فلسطین، اینها فریاد میزنند، درخواست کمک میکنند از امت اسلامی. فریادهای بسیار دردناک و اندوهناکی است که وجدان هر انسان زنده را به حرکت وامی‌دارد و هر وجدان بیداری را به حرکت در می آورد. علی رغم این بسیاری از مردم به درجه رسیدند که بیتفاوتند و به این فریادها توجهی نمی کنند که از نوار غزه بلند می شود. همانطوری که شاعر هم میگه که اینها فریاد می زنند ولی کسی نیست که به فریاد آنها پاسخ بده. امت اسلامی قبل از دیگر امت ها مسئولند، انگار که اینها کر و لالند در قبال حوادثی که در نوار غزه اتفاق میفته، یا خودشون را به نادانی میزنند یا بی توجهند. این نشون دهنده مرگ وجدان، مرگ احساس انسانیت و از دست دادن ارزش ها و اخلاق و ایمان و غیره و ذالک. این وضعیت غیر طبیعی است، وضعیت بسیار وحشتناکی است. دشمن اسرائیلی در نوار غزه نسل کشی کامل میکنه و بشریت و زندگی انسانیت رو نابود میکنه به شکل کلی، به شکل کلی. این وظیفه جامعه بشریت و انسانیت که واکنش نشون میده در مقابل این جانهایی که خداوند آنها را دارای ارزش دانسته و منع کرده که اینها از بین بروند. در مقابل این تجاوزگران باید بایستند که در اخبار گفته شده است از زمان هابیل و قابیل باید درس بگیریم. که بدون هیچ گونه توجیهی به برادرش تجاوز کرد و او را کش. الان بنی اسرائیل همین کار را میکنن. هر کسی که جانی را بگیرد در روی زمین، انگار که تمام مردم را کشته و از بین برده، و کسی که آنها را زنده نگه دارد، انگار که همه را زنده نگه داشته. و خداوند میفرماید که رسولان ما با بینات آشکار آمدن، ولی بسیاری از مردم و بسیاری از آنها اسراف کردند، زیاده روی کردند. بنی اسرائیل شبیه همین قوم هستند، متجاوزند، کسانی که ارزش جان بشریت را نادیده میگیرند و خون بیگناهان را ناحق میریزند. تا این درجه و تا این سطح کسی که انسانی را بکشد یا فساد در روی زمین انجام بده، انگار که همه مردم را کشته. و باید بیندیشیم در حجم این جرم جنایت، کسی که همه مردم را می کشد با همه کسانی که در روی زمین هستند، رسولان و انبیا و مردم و کودکان و زنان و بزرگان و خردسالان. این جرم، جرم بسیار وحشتناک و بزرگی است که بسیار فظیع، بسیار زشت، شنیعه، که ما میبینیم خونریزیه. کسی که یک نفر را بکشه، انگار همه مردم را کشته، حتی نزدیکان خودش را. چون انسانی که این جرم و جنایت را مرتکب بشه، چه برخوردی باید با اون داشت؟ ریختن خون انسان بیگناه ممنوعه، حرامه. این چیزیست که رسولان و انبیا آوردن از ارزش ها و اخلاق و رهنمودهای الهی که نفس انسان را پاک کنند، احساس انسانی را برانگیزند، ارزش ها را تثبیت کنند و تحکیم کنند به شکل فطری و ذاتی که از سوی خداوند آمده است و در نفس بشریت وجود داره. همه اینها را از بین میبرند. و اینا افراط میکنن، تندروی میکنن، از همه حد و حدودها تجاوز کردن، از همه حق و حقوق تجاوز کردن، بنابراین در جرم و جنایتشون زیاده روی میکنن، حتی در ریختن خون مردم در همه چیز اسراف میکنن و زیاده روی میکنن. امروز انگار که همه جهان هیچ چیزی نمیبینن. قانون بین المللی جلوی این جرم جنایت ها رو باید بگیرد، ولی برای آن ارزشی قائل نیستند که خود غربی ها آن را آوردند، غربی ها آن را وضع کردند و ایجاد کردند و آن را به عنوان قانون بین الملل ایجاد کردند که الزام آور برای همه کشورها، ولی به آن ارزشی قائل نیستند. منشور سازمان ملل متحد که این جز بدترین جنایت های سازمان ملل که انجام میشه در فلسطین، از روزی که به رسمیت شناختن دشمن اسرائیلی را، اسرائیل همچنان جرم جنایت مرتکب میشه. رژیم اسرائیل نه به ارزش، نه به اخلاق، نه به قوانین، نه به منشور سازمان ملل به هیچ چیزی توجهی نمی کند، نه به ارزش های اخلاقی و نه به مقررات به هیچ چیز توجهی نمی کنن. همه چیز را از زیر پا گذاشتن. اینا به هیچ چی متعهد نیستن. و اسرائیلی ها و امریکایی ها، چون امریکا شریک مباه دانستن ملت ریختن خون ملت فلسطین را، این از بین بردن جان بشریت، مباه دانستن زندگی بشریت، که امریکا و اسرائیل هیچ گونه ارزشی برای جان بشریت قبول نیستند، قائل نیستند، هیچ حرمتی را رعایت نمی کنند. آنها مباه می دانند که هر انسانی، هر کودکی و هر زنی و هر سال خورده یا کوچکی را بکشند در هر مکانی در جهان. مهم این است که یا رغبت داشته باشند، یا تمایل داشته باشند، یا مصلحت داشته باشند آمریکایا و اسرائیلیا برای این کار. و در این زمان هیچ گونه مانعی وجود نداره که انسان را بکشند. زندگی انسانیت برای آنها هیچ گونه ارزشی ندارد، هیچ گونه حرمتی برای آن قائل نیستند. فقط وقتی که بخوان این کار را انجام بدن، آن را انجام میدن. یا اینکه به نظر اونها وقتی که مصلحت مادی و سیاسی آنها ایجاب کنه، یا هر گونه منافع مرتبط با طمع وزی های نامشروع آنها، این کار را انجام میدن، میرن به سوی اقدامات خصمانه و اهداف باطل و ظالم. در این سطح از مباه دانستن بی سابقه است و همه ما باید نگاه کنیم به کاری که در فلسطین و در نوار غزه انجام میدن، که در این سطح خطرناک جان بشریت را مباه دانستن و انسانها را به طور کلی میکشن و دیگران را. در خصوص دیگران نیز امت‌ها و ملت‌ها، امت اسلامی یا غیر امت اسلامی، همین نظر را دارند. در این سطح همه حرمت‌ها را از بین بردند و برای جان بشریت هیچ گونه حرمتی قائل نیستند و هیچ گونه ارزشی برای انسان‌ها در روی کره زمین قائل نیستند. تجاهل و نادیده گرفتن اقدامات آنها، نادیده گرفتن ارزش جان بشریت و همچنین ورشکستگی اخلاقی و انسانی است که انسان به این درجه برسه که احساس او برانگیخته نشه به خاطر این جرم و جنایت هایی که دشمن اسرائیل در نوار غزه مرتکب میشه. این مصیبت ها و تصاویر خونباری که از کودکان و سالخوردگان و زنان و کودکان منتشر میشه که بسیار وحشتناکه، که بی سابقه است. اگر انسان تحرکی نداشته باشه معناش اینه که انسان در عمق خودش، در باطن خودش انسان نیست، فقط هیکل او هیکل انسانی است، ولی ارزش انسانی ندارد. ارزش انسانی فقط در این جسم نیست، ارزش انسانی همچنین به شکل اساسی در جسم انسان، در اصل انسانیت باید وجود داشته باشه، در فطرت انسان که خداوند آفریده، در ارزش‌ها، معرفت، شناخت و رشد و درک و شعور و تشخیص خیر و شر باید وجود داشته باشه، در احساسی که داره و غرایزی که داره باید وجود داشته باشه که مرتبط با این مفاهیم و این فطرتی که خداوند آن را آفریده تا این که متمایز بشه از دیگر حیوانات وحشی. آمریکا و اسرائیل هر کسی را که بخوان میکشن، بدترین جرم و جنایت ها را مرتکب میشن، ملت ها را هدف نسل کشی قرار میدن، کودکان و زنان و سالخوردگان را با بدترین وسایل قتل و کشتار میکشن، جوامع بشریت را عذاب میکنن با بدترین روش های شکنجه، با گرسنگی و تشنه نگه داشتن و جراحت و دیگر اقدامات آنها را هدف قرار میدهند و به آنها آسیب میرسانند، و معناش این است که بشریت پذیرفته که طبیعت زندگی آنها مانند طبیعت قانون جنگل باشه، که حیوانات وحشی هر کاری که میخوان انجام بدن، بیان دیگران را بخورن بر اساس میل و غریزه خودشون. این وضعیت بسیار خطرناکه. برابر این کسانی که تسلیم میشون و قبول میکنن کارهایی که دشمن اسرائیلی با شراکت آمریکایی علیه ملت فلسطین انجام میدهد، در نهایت هرچند که آن را اشکارا اعلام نکند، این رفتارهای جنایت آمیز را پذیرفته و در رأس اینها امت ما و منطقه ما قبل از دیگران هدف قرار گرفتند نسبت به دیگر امتهای کره زمین. دشمن اسرائیلی با گرسنگی همچنین جنایت تشنگی را نیز انجام می‌دهد علیه ملت فلسطین، در یک جنایت سازمان یافته و برنامه ریزی شده دشمن اسرائیلی چاهای آب را هدف قرار می دهد، به شکل عمدی این کار را انجام می ده. در همین چارچوب دشمن اسرائیلی شمار زیادی از چاهای آب را در نوار غزه هدف قرار داده است، بر اساس آمارهایی که گرفته شده است. بیش از 720 چاه نفت را از کار انداخته و آنها را هدف قرار داده است که آب آشامیدنی مردم غزه پیدا نکنند. دشمن اسرائیلی تا الان 112 کشتار جمعی در اماکن توزیع آب مرتکب شده که رفتن آب آشامیدنی سالم به دست بیاورن. برای بسیار از آنها کودک بودن که رفتن آب آشامیدنی برای خانواده هاشون بیارن و دشمن اسرائیلی آنها را هدف قرار داده است با این جرم جنایت ها و با این اقداماتی که انجام داده. حتی مسئله رفتن برای به دست آوردن آب آشامیدنی جرم و جنایت از نظر آنها و مردم فلسطین را میکشه. کودکی که میره برای خانوادهش آب بیاورد ممکن است که زنده بر نگردد و هدف قرار بگیرد. علاوه بر این دشمن اسرائیلی جلو ورود سوخت به نوار غزه را گرفته، سوختی که ملت فلسطین در نوار غزه به آن نیازمندند برای اینکه چاه‌ها را به کار بیاندازند، آب آشامیدنی فراهم کنند، بیمارستان‌ها را به کار بیاندازند، خودروهای جمع‌آوری زباله به کار بیفتند، و دشمن صهیونیستی با تمام وسایل قتل و کشتار اقدام می کند. در خصوص قطع کردن مسیرهای مختلف نوار غزه نیز همین کار را انجام میده. شهر خان یونس را جدا کرد، همین اخیراً شرق و غرب آن را هم دیگر جدا کرد و تلاش کرد که این کار را تا دریا بکشاند. قبل از اون هم بسیاری از مناطق و راه‌ها را قطع کرده بود، مناطق را از همدیگر جدا می کند و اهل نوار غزه را از همدیگر جدا می کند. نابودی و ویرانگری هم همچنان ادامه دارد. پیمانکارهایی را می آورد که بقیه را بکشند، ساختمانها را نابود کنند و آمریکا نیز به او کمک می کند. کامیون ها پشت کامیون ها، بولدزر های آمریکایی میان، آمریکا مشارکت داره، بولدزر میده به رژیم اسرائیل که مناظر مساکن را ویران کنه برای نابودی کامل نوار غزه. در خصوص قدس و مسجد الاقصا و کرانه باختری، دشمن اسرائیلی مباح می داند هر روز توهین به مسجد الاقصا را از طریق یورش هایی که انجام می ده، یورش های صهیونیست ها به صحن های مسجد الاقصا و نقض حرمت آن. و با تأسف شدید این گونه رفتارها، رفتارهای خصمانه که دشمن اسرائیلی ضد مهمترین مقدسات مسلمین انجام می‌دهد، به یک صحنه عادی برای امت تبدیل شده. هیچ گونه احساس مسئولیتی نمی‌کنند و غیرت دینی خود را به خرج نمی‌دهند درباره حمایت از مقدساتشون، که این بسیار خطرناکه. دشمن اسرائیلی نیز در جنوب شهرک قدیمی قدس هم اقداماتی کرده است و در اونجا نیز میخواهد که یهودیان و صهیونیست‌ها را تحمیل کنه. گام‌های اضافی دشمن صهیونیستی برداشته است که هدفش یهودی سازی مسجد ابراهیمی است که جزو مهمترین معالم و آثار اسلامی در فلسطین اشغالی است. دشمن اسرائیلی تمامی اختیارات شهرداری الخلیل در مسجد ابراهیمی گرفته است و هدفش اینه که اصلاحاتی در اونجا انجام بده. دشمن اسرائیلی در نابودی این آثار اسلامی همچنان ادامه می دهد. دشمن اسرائیلی همه انواع جرم و جنایت ها در کرانه باختری نیز انجام میده، در خصوص اردوگاه ها، کوچ اجباری ساکنان آنها و تغییر آثار و نشانه های آنجا و حیثیت های سیاسی و جغرافیایی آنها. و دشمن اسرائیلی به شکل پی در پی شهرک های جدید می سازد و بسیاری از ساکنان اصلی آنها را آواره می کند و راه های شهرهای فلسطینی و شهرک های فلسطینی در کرانه باختری قطع می کند که به جزایری منزوی تبدیل بشن که هیچ گونه راه ارتباطاتی نداشته باشند جز ایست بازرسی هایی که خودش ایجاد می کند یا دیوارکشی هایی که می کند. این توطئه بسیار واضحه. تلاش های انجام می ده برای انزوام و الحاق کل کرانه باختری. دشمن اسرائیلی به تجاوزات خودش همچنان ادامه می دهد. علی‌رغم اصرار تشکیلات خودگردان فلسطین یا سازمان های دیگری که وجود دارند، اینها نیز متاسفانه میرن به سوی همچنان عملیات سازش که این عملیات سازش عقیم بود و به نتیجه نرسید، چون دشمن صهیونیستی هرگز موافقت نمی کنه با تشکیل کشور فلسطین. و برخی میخوان از طریق مذاکرات سازش به نتیجه برسند. دشمن سینستی چاهای آب را در قدس شریف نیز ویران میکنه و نابود میکنه و در بسیاری از روستاها نیز همین کار را انجام میده. در خصوص پایداری فلسطینی ها در غزه، برادران مجاهد در نوار غزه عملیات پایداری و مقاومت را همچنان با قهرمانی که بی نظیره انجام میدن و همچنین با تاثیرگذاری بسیار زیاد که خسارت و شکست های زیادی به دشمن اسرائیلی وارد میکنن، عملیات قهرمانانه انجام میدهن، برنامه ریزی میکنن و به لحاظ تاکتیکی و اجرایی خوب عمل میکنن، یعنی کار بسیار پیشرفته ای انجام میدهن بر اساس نیازها و تحولاتی که وجود داره. خودروهای دشمن رو همچنان هدف قرار میدهند و نظامیانش رو حتی در داخل تانک‌ها و خودروها میکشند. کمین‌هایی که ایجاد میکنند در مسیر نظامیان آنها، در یکی از آنها نزدیک بود که یکی از مجاهدان یکی از نظامیان صهیونیستی را اسیر کنه. در همین هفته اولین سالگرد شهادت مجاهد بزرگ و فرمانده محمد زیف بود، فرمانده گردانهای قسام رحمت الله علیه. شهید محمد زیف رحمه الله یک پیشگام بود، از پیشگامان مکتب جهاد در فلسطین و نمونه الهام بخشی بود در انجام مأموریت جهادی خودش که بسیار موفق بود. مسیر او در جهاد در راه خداوند بود با همرزمان مجاهد خودش در دیگر اعضای گردانهای قسام. از آغاز فعالیت ها و کارهایی که انجام داد نتیجه رسید به فضل خداوند درس بزرگ الهام بخش مفیدی است درباره اهمیت حرکت جهادی و ایمانی با بصیرت که انسان را به درجه عالی می رساند. روحیه انسان، عزم انسان و ارزش انسان بالا می رود و صبر او و به رشد و تعالی می رسد و در نتیجه تأثیرگذار می شود. از خودش آثار فراوانی به جا می گذارد به فضل خداوند. این از مهمترین چیزهایی است که امت ما به آن نیاز دارند، ملت فلسطین به آن نیاز دارد، برای اینکه استفاده کنند از این گونه الگوهای الهام بخش. امت ما به شکل کلی نیاز داره به این نمونه ها که درس هایی بگیره از این فرماندهان و آنچه که محقق کردند، از نتایجی که به دست آوردن و دستاوردهایی که داشتن و پیشرفت‌هایی که داشتن که اینها از نقطه صفر آغاز کردند در یک شرایطی که مشخصه، سپس چگونه مسیر رو طی کردند در کارشون، در عملیات جهادی خودشون و نتایجی که محقق کردند و خسارت‌هایی که به دشمن اسرائیلی وارد کردند، خسارت‌های زیادی وارد کردند در سطحی که آنها و گروه‌های دیگر مجاهد که در فلسطین اشغالی وجود دارند، مثل گردان‌های قدس و گردان‌های دیگری که کارهای جهادی و مقاوم انجام می‌دهند، اینها تبدیل به یک مانع اساسی برای دشمن اسرائیلی شدند. دشمن صهیونیستی اگر که بتواند در فلسطین اهدافش را پیش ببره، می رود به سوی کشورهای دیگر، ولی دشمن اسرائیلی نتوانست به اهداف خودش برسه و همچنین آنها، این فرماندهان جهادی، محافظت کردن از قضیه فلسطین تا اینکه نابود نشه، تا اینکه از بین نره، دچار فراموشی نشه و پایان نیابد بر اساس مذاکرات سازش شکست خورده که برای امت هیچ گونه دستاوردی ندارد و برای ملت فلسطین. در خصوص تحرکاتی که در مسجد بزرگ خودشون داشتن، نتایج مهمی به دست آوردن تا اینکه رسیدن به معرکه طوفان الاقصی. این به شکل قاطع نشان می‌دهد که گزینه جهاد در راه خداوند گزینه تأثیرگذاری است، چون که نتایج واضحی دارد، نتایجی دارد که می شود بر اساس وقایع با آنها صحبت کرد، می شود بر اساس حقایق واضح و آشکار با اعداد و ارقام درباره آن صحبت کرد، و اینها جلوی دشمن را گرفتند واقعا که تسلط پیدا کنه بر فلسطین و بیا سراغ بقیه امت و معرکه در فلسطین خاتمه بده و راحت بشه از فلسطین. دشمن اسرائیل را در یک معرکه‌ای در فلسطین غرق کردن در خود فلسطین و نتوانست به اهداف خودش کامل دست پیدا کنه تا بره به کشورهای دیگر بر اساس طرح صهیونیستی که داشتن، و حقیقتاً خسارت‌های زیادی به دشمن اسرائیلی وارد کردن. همینها به خاطر اهدافی که داشتن و توانستن برنامه ریزی کنن و توانستن روش کنن و قوی بشن در این مسیر مجاهدت در میان گردانهای قسام و همچنین گردانهای قدس و دیگر گروه ها. این به شکل واضح نشان می‌دهد که گزینه جهاد در راه خداوند تبارک و تعالی، گزینه مقاومت در برابر دشمن اسرائیلی، یک گزینه فعال و تأثیرگذار و موفقه. همچنین رشد تجربه ها، رشد قدرت، رشد دستاورد ها بسیار مهمه که همدیگر را کامل می کنند و نتایج مهمی به بار می آورند. گردان های قسام مأموریت خودشون را به خوبی انجام دادن و در فلسطین در صدر قرار گرفتن در مقابله با دشمن اسرائیلی، در تأثیرگذاری در مقابله با دشمن اسرائیلی، و همچنین گردان‌های قدس و دیگر گروه ها نیز واضح علی‌رغم شرایط بسیار سختی که وجود داره. این توجه جهادی و این امت مجاهدی که رشد کرد در بدترین شرایط، در سخت‌ترین شرایط، در داخل فلسطین محاصره بودند، هدف قرار می گرفتن، فعالیت های بسیار گسترده‌ای داشت دشمن اسرائیلی، و هدف اول و آخرش این بود که نگذارد که این تشکیلات مجاهدین شکل بگیره، این امت مجاهد شکل بگیرند، و علی‌رغم اینها، اینها روش کردن و توسعه پیدا کردن، این امت مجاهد و قوی به وجود آمد و روش کرد، در حالی که دشمن اسرائیلی همه تلاش خودش را کرد، از همه وسایل استفاده کرد تا جلو آنها را بگیرد، اما خداوند بر امر خودش غالبه. این جنبش های مجاهد شکل گرفتن و توسعه پیدا کردن در شرایط بسیار سختی با امکانات بسیار محدودی، و تأثیرگذار بودن. دشمن اسرائیلی که از حمایت‌های همه جانبه آمریکا بهره می‌برد، امکاناتی که در اختیار دارد، در طول 21 ماه در یک معرکه بسیار شدیدی که تمام قدرت و امکانات قتل و کشتار خودش را به کار گرفته در نوار غزه، عاجزه که این مقاومت را نابود کنه، که این مجاهدان را از بین ببره، جلو عملیات آنها را بگیره. اینها آشکارا میزان تأثیرگذاری گزینه جهاد و مقاومت را ثابت کردند، و آنکه به فضل خداوند نتایج خوبی به دست آوردند به خاطر تلاش‌های اینها و دیگر همرزمانشون که سهیم بودند در ایجاد این ستون محکم و فولادی بر اساس ایمان و ارزش و بصیرت خودشون و با اراده و عزم و صبری که داشتن و در راه خداوند حرکت کردن برای مقابله با دشمن، به دشمن اسرائیلی خسارت‌های زیادی وارد کردن، خسارت‌های بسیار زیادی، و الان این دشمن رنج می‌برد از مشکل کمبود نیروی بشری، و مشکلات داخلی دیگری هم دارد در مسئله سربازگیری حریدی، این گروه‌های دینی و تندرو خودشون که باطلن و منحرفن. دشمن اسرائیلی در سطح روحیه خسارتهای زیادی خورده است که به لحاظ روحی و روانی کشته شده. اینها دچار بیماری های روحی روانی شدن، برخیشون دچار اختلال عقلی و ذهنی شدن، بیش از 50,000 نفر از نظامیانشون دچار این وضعیت شدن. این بسیار زیاده و نشوندهنده چیه؟ نشوندهنده تأثیرگذاری کار جهادی و مقاومت و تأثیر بزرگ آنه. این گزینه گزینه صحیحی است، گزینه جهاد و مقاومت. و اینها برادران مجاهد، کسانی که باید همه امت از آنها حمایت و پشتیبانی کنند، در همه سطوح، در موضع‌گیری سیاسی حمایت کنن از اونها، پشتیبانی کنن از اونها، کمکشون کنن برای اینکه گزینه خودشون رو پیش ببرن. همچنین در سطح رسانه‌ای با تمام وسایلی که در اختیار دارن، روزنامه‌ها، پایگاه‌های اجتماعی، کانال‌هایی که دارن، همه انواع وسایل رسانه‌ای و جبهه رسانه‌ای به طور کلی باید پشتیبانی کنن، حمایت کنن از این نیروهای مجاهد و مقاوم و از گزینه آنها. این کار سی باید انجام بشه، چون مسیر مسیر صحیحی است و این نشان می‌دهد و ثابت می‌کند شواهد بسیار زیاد و واقعیت‌هایی که وجود داره. مسیری که از آغاز شکل گرفت، نتایجی که به دست آمد، پیشرفت‌هایی که حاصل شد و خسارت‌هایی که به دشمن وارد شد، و در مقابل حقیقت اهداف و تمع‌ورزی‌های دشمن، با تأسف شدید توجه رسمی بسیار از حکام و رژیم‌ها به استثنای شمار اندکی و همچنین رسانه‌های آنها که برخلاف میل و اراده ملت خودشون حرکت میکنن، دارن مسیر جهاد در راه خداوند و مسیر مقاومت رو تخریب میکنن. و همچنین موضع برادران مجاهد رو، چه حماس چه جهاد اسلامی رو در فلسطین، تخریب میکنن، یا دیگر گروه هایی که در راه خداوند جهاد میکنن، چون گردان های قسام و همچنین گردان های قدس و دیگر گروه ها را. بنابراین بسیاری از رژیم ها، رژیم های عربی و اسلامی و همچنین تشکیلات توهمی خودگردان فلسطین، گزینه مقاومت و جهاد را تخریب میکنن و همچنین مجاهدان را، و همیشه آنها را سرزنش میکنند، بلکه با تأسف شدید و بسیار عجیب و غریب مسئولیت را به گردن آنها میاندازند، کاری که دشمن اسرائیلی انجام میداد. به جای اینکه دشمن را سرزنش کنند، دشمن اسرائیلی را میان مجاهدان را سرزنش میکنند. این بسیار تأسف باره. امت با این فشارهای رسانه‌ای که مواجهه، که تخریب میکنن نیروهای مجاهد و مقاوم و مسیر جهاد را، حکام، رژیم ها، شخصیت ها، احزاب، امت نیازمند دیدگاه ثابتی هستند در قبال گزینه صحیح و مسیر صحیح و کسانی که در این مسیر صحیح حرکت میکنن، که اولا باید منسجم باشند و منسجم هستند با قرآن کریم، کتاب حکیم خداوند، و همچنین مطابقت داره با حقایق و واقعیت ها که شهادت میده، همچنین واقعیت ها، و در این حال مرتبط با ثوابت اسلامی، اصول ثابت اسلامی و انسانی. حملات خصمانه گسترده انجام میشه که تلاش میکنن توجیه کنن شکست و ناامیدی دشمن اسرائیلی را، و تخریب میکنن گزینه جهاد و مقاومت را، و آن را یک گزینه انتحاری و تروریستی مینامن، گزینه شکست خورده و گزینه که بی نتیجه است معرفی میکنن. و کسانی که امت ما و کسانی که در واقع دچار مشکلات شده اند، آنها را نیز سرزنش میکنن. روحیه شکست پذیری که یک تعبیر کامل به کار می‌برند، همین نماینده سعودی در کنست اسرائیلی این اظهارات را به کار برد، از ناامیدی سخن گفت، از شکست سخن گفت، از فروتنی و تسلیم شدن در برابر دشمن اسرائیلی سخن گفت که تسلیم بشن در برابر او، چون که برتری نظامی و برتری قدرت داره در بین کشورهای منطقه و گزینه دیگری ندارن جز تسلیم شدن. همه باید تسلیم بشن و او رو بپذیرن. این عنوان جدیدی است که آمریکا و اسرائیلی ها از آن سخن میگویند. فقط این مرحله نیست، آنها آشکارا و واضح و پی در پی از سال 2005 همین عناوین را مطرح میکنند. خاورمیانه جدید، عنوان تغییر خاورمیانه، این مسئله جدید نیست و این تغییر بر اساس قاعده است که دشمن اسرائیلی در منطقه مسلط باشه و مباح بداند کل منطقه را، و این که همه تسلیم بشن، حکام و ملت‌ها و رژیم‌های این منطقه به طور کامل در برابر او، تا هر کاری که می‌خواد انجام بده و هر کاری که دوست داره بکنه و هیچ گونه مانعی و مشکلی در قبال او نباید باشه. این مسئله بسیار خطرناکه. در خصوص لبنان، دشمن اسرائیلی به تجاوزات خودش همچنان ادامه می‌دهد. در همین هفته حملات هوایی خودش را افزایش داد و در مقابل آمریکا تلاش می‌کند که برخی احزاب و گروه‌های لبنانی را وادار کند که طرح صهیونیستا را بپذیرند، برای اینکه سلاح مقاومت را بگیرند و بپذیرند مبادانستن خاک لبنان را، و به دولت لبنان نیز فشار می‌آورند، در حالی که دشمن اسرائیلی به تعهدات خودش عمل نکرده است. در سوریه هم تجاوزات دشمن اسرائیلی همچنان ادامه دارد، علی‌رغم این که طرف‌های تسلط یافته بر سوریه اعلام عادی سازی روابط کرده‌اند با رژیم صهیونیستی. دشمن اسرائیلی با تجاوزات پی در پی خودش که بدون توقف داره انجام میشه در سوریه، تلاش میکند که معادلاتی رو تثبیت کنه. اول اینکه معادله مبادانستن را بدون واکنش و بدون بازدارندگی در کل کشورهای منطقه همین هدف را دارد، در کل کشورهای منطقه و امتها، مبادانستن خاک آنها بدون واکنش. دشمن اسرائیلی میخواد بکشه تا جایی که میخواد و میتواند، بدون واکنش، بدون پاسخ، نابود کنه بدون پاسخ و اشغال کنه بدون واکنش، و برو باید بدون اینکه با واکنشی مواجه بشه شخم بزنه مزارع و مساجد را بدون واکنش. معنای مبادانستن اینه، کاری که آمریکا و اسرائیل میخوان اینه که این امت بپذیرن این مسائل را. چرا؟ چون که اسرائیل این کار را میخواهد و میخواد اهداف خودش در سیطره و اشغالگری و جبروت و ظلم و قارت و چپاول انجام بده، و آمریکا و اسرائیل میخوان که امت بپذیرن این حقایق را، که امت مظلوم باشن، مباح دانسته بشن، تسلیم بشن و علی‌رغم این مقدسات آنها نیز مباح دانسته بشه و هویت دینی آنها از بین بره. و دوم، جز معادلاتی که دشمن تلاش میکنه، دشمن اسرائیلی، برای تثبیت آن اینه که در وضع داخلی سوریه نقش داشته باشه با عنوان حمایت از دروزی ها و اقلیت ها. این هم جزء سیاست‌های اشتباه گروه‌های مسلح است در رفتار خودشون با اقلیت‌ها و دشمن اسرائیلی در پشت این فتنه هاست، در پشت این اقدامات خصمانه است که طایفه‌گری و مذهبی‌گری را رواج میده و سپس دشمن اسرائیلی سوء استفاده میکنه برای متلاشی کردن ملت سوریه. و گروه های مسلحی که تسلط یافتن بر سوریه باید اولا روش خودشون را عوض کنن، طایفه‌گری و مذهبی‌گری را کنار بگذارن و با روش‌های مختلفی تعامل داشته باشند و این بهانه را دشمن بگیرند، دشمن اسرائیلی. این مسئله بسیار مهمه و مسئولند در این زمینه. سپس خود اقلیت‌ها و طوایف در سوریه باید بر حذر باشند از این که هدف سوء استفاده اسرائیل قرار نگیرند، چون که دشمن اسرائیل طمع‌ورزه. در واقع خیر و برکت برای کسی نمیخواهد، مشکل ایجاد میکنه، بعدا سوء استفاده میکنه، مهندسی میکنه در برخی از موارد، برخی دیدگاه ها را تا از نتایج اشتباه آن بهره برداری کنه. دشمن اسرائیلی این گونه است که خیری برای کسی نمیخواهد. معادله سوم، تحمیل سیطره بر مساحت بسیار زیادی از اراضی سوریه تا نزدیکی دمشق که آنها را اشغال کنه. دشمن اسرائیلی بر مناطق معین تحت عناوین امنیتی مسلط بشه و آنها را توسعه بده و همچنین به نزدیکی دمشق برسه. و معادله چهارمی که دشمن اسرائیلی برای آن تلاش می کند این است که همچنین یک سقف کلی در سوریه قرار بده، بر روابط، بر توجهات، بر حجم تسلیحاتی، بر همه امور مسلط بشه در سوریه تا منافع آن و سیطره آن تضمین بشه و همچنین سوریه تسلیم بشه در این سطح که بر همه چیز در سوریه حکومت کنه، در روابط حتی سوریه. این رفتار و توجه اسرائیل با همه کشورهاست. دشمن اسرائیل در همین چند وقت اخیر 8 پایگاه در شمال قنیطره ایجاد کرد، صوف 30 و 50 و همچنین گذرگاه زمینی ایجاد کرده است با سنگرها و همچنین موانع خاکی و مساحت‌های زیادی را اشغال کرده و هدفش اینه که پایگاه‌های نظامی خودش را با هم مرتبط کنه که در جنوب سوریه آنها را ایجاد کرده. در خصوص تظاهرات همبستگی با ملت فلسطین، تظاهرات در این هفته و تجمعات در 18 کشور برگزار شد، از جمله کشورهای اروپایی، از جمله آلمان که سرکوبگری کرد و با خشونت رفتار کرد با تظاهر کنندگان. همچنین مواضعی که مورد توجه در همبستگی با ملت فلسطین کاری است که کارگران بنادر انجام دادن که مخالفت کردند با اینکه کشتی مرتبط با دشمن اسرائیلی بار خودش را تخلیه کنه. بر اساس اخباری که وجود داره قرار بود که این محموله به یک کشتی سعودی منتقل بشه تا به بندر حیفا برسه. همچنین گام های همبستگی که با ملت فلسطین انجام شد، کشتی دیگری که نمادین است برای رفع محاصره غزه به راه افتاد. در خصوص جبهه یاری کننده یمن با ایمان و با حکمت، عملیاتی را ما در این هفته اجرا کردیم برای یاری ملت فلسطین و مجاهدان عزیز آن در معرکه فتح الموعود و جهاد مقدس با 11 بین موشک های مافوق صد و پهبادها که اهداف وابسته به دشمن اسرائیلی را در یافا و نقب و ام الرشراش در فلسطین اشغالی هدف قرار دادیم. همچنین عملیات دو غرق کردن دو کشتی رو داشتیم که شرکت های آنها مخالفت کردن با قانون ممنوعیت حرکت دریانوردی به سوی فلسطین اشغالی که آنها رو غرق کردیم و این عملیات در دریای سرخ انجام شد و پاسخی بود و واضح و پاسخ قوی بود به همه شرکت هایی که قانون ممنوعیت یمنی ها را بشکنند. موضع ما جدی است برای هدف قرار دادن کشتی هایی که مخالفت کنند با قانون ممنوعیت و نیروهای مسلح یمن عملیات خودشون را اجرا خواهند کرد. در همین چارچوب باید تقدیر کنیم و تشکر کنیم از جناب مفتی سلطنت عمان که تقدیر کرد از عملیات یاری کننده یمنی ها برای ملت فلسطین. سلطنت عمان و مفتی آن یک نمونه بسیار خوبی از علمای مسلمانان است و این کمه صداهایی که از سوی علمای مسلمین بلند می شود که امت را یادآور می شند مسئولیت های خودشون برای یاری ملت فلسطین و مخالفت با دشمنان خداوند، دشمنان این امت. این صداها کم متاسفانه و با این صداهای کم مفتی سلطنت عمان که از همون آغاز تجاوزات موضع‌گیری های خوبی داشت یادآور شد مسئولیت پذیری را و به صراحت اعلام کرد حمایت از ملت مظلوم فلسطین را. در خصوص فعالیت های مردمی و تظاهرات باید بگیم که در هفته گذشته بیش از 1200 تظاهرات و تجمع برگزار شد در مناطق مختلف یمن. ملت عزیز ما یمن با ایمان و حکمت و جهاد همچنان با این حضور گسترده به یاری فلسطین ادامه میدهند، علی رغم همه فشارها و حملات رسانه‌ای و محاصره اقتصادی و مشکلات گسترده‌ای که دارن. نشان دهنده مصداقیت وابستگی ایمانی آنهاست، نشان دهنده ایمان این ملت عزیز. ادامه بدون خستگی، بدون سستی و حقیقتاً وقتی که ما از توفیق الهی برخورداریم در چارچوب این تحرک جهاد در راه خداوند و تحرک آزادانه که نشون دهنده آزادی این ملت، نشون دهنده عزت و ایمان این ملت، نشون دهنده کرامت این امت و این وضعیت مثبت و با افتخاری است که نباید دچار خستگی یا سستی بشویم. وضعیت خستگی و ذلت‌بار، وضعیتی که دچار سستی می کند، این وضعیت نشان دهنده و شبیه مرگ که بسیار از کشورهای امت اسلامی با آن مواجهند به خاطر موضع‌گیری. نه موضع‌گیری دارند، نه احساس دارند، بی احساسن درباره مسئولیت پذیری، درباره حوادث بزرگی که اتفاق می افته و خطراتی که امت را هدف قرار می دهد. حالت تسلیم پذیری و سازش شبیه به مرگ در بسیاری از کشورهای امت. این خستگی آور، این بده، این وضعیت فاجعه باره که نباید آن را بپذیریم و نباید آن را قبول کنیم. وقتی که ملت عزیز ما کارهایی که انجام میدهند، این حرکت، این موضع‌گیری، اینها با افتخار، این جهاد، این عزت، این کرامت، این آزادی حقیقی، این یک نعمت بسیار بزرگی است. ملت عزیز ما با این قیام، با این تحرک بزرگی که دارند، این موضع‌گیری با افتخار و ادامه این حرکت بدون توقف هرگز متاثر نمی شوند، مثل بسیار از کشورها و امتها و بسیار از حکام و رژیمها و بسیاری از حرکتها و قدرتها دست بسته نخواهند بود و دچار ترس نمی شوند. بسیاری از فرزندان این امت محدود شدند به خاطر ترس. آنها می ترسند از آمریکا، می ترسند از اسرائیل، بسیار می ترسند. آنها در سطحی می ترسند که این ترس آنها را از ترس خداوند باز داشته است. کوتاهی می کنند در مسئولیت خودشون در مقابل خداوند، مسئولیت های دینی و ایمانی خودشون. آنها در سطح بسیار عجیبی از آمریکا و اسرائیل می ترسند. برخیشون نشان می دهند ترس خودشون را، بیان می کنند ذلت و سازش و تسلیم شدن خودشون را به خاطر همین ترس. ملت عزیز ما بر اساس اولا وابستگی ایمانی خودشون ایمان دارند، اعتقاد دارند که نباید جز از خداوند از کسی بترسیم، از خداوند باید بترسیم. بنابراین این ترس باعث نمیشه که مسئولیت ما از بین بره، چون که دچار مجازات خداوند میشه که بدتر از هر گونه مجازات و عذاب و انتقامی است. آیا شما آنها را می ترسانید که خداوند شایسته این است که از او بترسیم و اینها نمی ترسند جز از خداوند. اگر مؤمن باشند ملت ما ایمان دارند به این معادله، معادله ای که باید از خدا بترسیم، از مجازات خداوند، از حساب و کتاب خداوند باید بترسیم و همچنین ایمان داریم به خداوند که پاسخ بدیم به ندای خداوند. وقتی که در موضع قوی باشیم، موضع عزیز باشیم، در موضع پیروزمندانه باشیم و ثابت قدم باشیم که اگر بتوانیم به دشمن آسیب برسانیم باید این کار را انجام بدیم و همچنین بتوانیم حملات دردناکی به دشمن انجام بدیم، همین کار را انجام میدهیم بدون سستی و بدون خستگی. بدانید آنها نیز رنج میکشند همان طوری که شما رنج میکشید. مشکل این امت در توجهات ضعیفشونه و مواضع ضعیفی که اتخاذ میکنه، این هاست که این امت را ضعیف کرده. ایمان آنها به خداوند، اعتمادشون به خداوند، پرابردن به خداوند تبارک و تعالی باعث می شود که اینها در موضع قوی تری قرار بگیرند. وابستگی ایمانی یمنی ها همین، توکل کردن بر خداوند، اعتماد دارن به خداوند و تلاش می کنند که با خداوند همراه باشند. و وقتی که خداوند با ما باشد ما حتما قوی تریم در مقابله با هر گونه دشمنی و هر امکاناتی که در اختیار داشته باشه و قدرتی که داشته باشه. کسانی که مردم را جمع کردن که مردم را جمع کردن که دیگران را بترسانند، در همین زمان چقدر رسانه ها هستن که علیه امت کار میکنن، یا برخی اصلا خود مال خود این امتن، در اینترنت، در پایگاه های اجتماعی فعالیت میکنن. اینها از آمریکا میترسند، میلرزند از ترس آمریکا. همیشه از قدرت اسرائیل و قدرت آمریکا سخن میگویند با یک حال و یک وضعیتی که ناامیدند و میترسند در بین این امت که در مقابل این دشمن بایستند و از مردم میخواهند که بترسند. مردم را نیز میترسانند، از همه میخواهند که از آمریکا بترسند. ولی درباره مؤمنان چه میگوییم؟ کسانی که مردم را جمع کردند که مؤمنان را بترسانند، اما ایمان مؤمنان بیشتر شد و گفتند که خداوند برای ما کافی است، خداوند کافی است. این منطق مؤمنانه، چون که ایمان دارند به خداوند، اعتقاد دارند و ایمان دارند به وعده خداوند برای پیروزی و توکل کردن بر خداوند. رابطه آنها با خداوند اینه که آمادگی کامل دارند که خودشون در راه خداوند فدا کنند، ایثار کنند. اگر که دیگران خودشون در راه طاغوت فدا می کنند، اما مؤمنان برای خداوند خودشون را فدا می کنند. در واقع نتیجه این کار نتیجه بسیار بزرگی است. در دنیا پیروزی و عزت و کرامت به ارمغان می آورد و در آخرت رضایت خداوند و بهشت او را. این مسیر، مسیر صحیح است. ملت عزیز ما همچنین مطامع و تمع‌ورزی ها آنها را محدود نمی کنه. منافع که بسیاری از امت ها و حکام و رژیم ها و شخصیت ها دچار آسیب میشن، همین تمع‌ورزی ها، بحث فریبکاری های مالی که انسانیت خودشون را بفروشن، کرامت و آزادی و دین خودشون را بفروشن، بر ملت ما تأثیری ندارد که تسلیم بشن و بردگی کنن برای آمریکا و اسرائیل. در مقابل منافع بی خود و منافع مالی که بیشترش هم توهمه که محقق نخواهد شد و ملت عزیز ما در مسیر قرآنی حرکت می کنند و قرآن آنها را دچار بصیرت کرده، حقیقت این دشمن را مشخص کرده، اهداف این دشمن را مشخص کرده، اقدامات این دشمن را مشخص کرده. قرآن کریم آنها را بیدار کرده و هوشیار کرده و آنها حقایق را می‌بینند، دشمن واقعی را می‌بینند، حقیقت آن را درک می‌کنند و دچار فریب نمی‌شوند مثل دیگرانی که دچار انحراف شدند بر اساس ناامیدی و احساس سرشکستگی و شکست پذیری و برخی هم در دلهایشان مرض دارند، دچار بی اخلاقی و بی ایمانی شدند که طرفدار دشمنان می شوند. اما ملت عزیز ما ایمان دارند به رهنمودهای قرآن. وقتی که خداوند تبارک و تعالی می فرماید که یهودیان و همین صهیونیست‌ها بدترین دشمنان اسلام و مسلمانان هستند، به این مسئله ایمان دارند. وقتی که خداوند می فرماید که هرگز راضی نشوید به دوستی با یهودیان و صهیونیست‌ها، به این مسئله ایمان دارند. ببینید به سیاست‌های بسیار از حکام و رژیم‌ها، آنها تلاش می‌کنند برای کسب رضایت آمریکا و اسرائیل، در توهمند که آنها دستاوردهایی به دست خواهند آورد. این توهم تحقق ناپذیره بر اساس حقایق قرآنی که خداوند مشخص کرده. فعالیت‌هایی که در این هفته برگزار شد، نماز استسقا بود، برای طلب باران بود و همچنین توبه بود به درگاه خداوند که برگزار شد و دعا بود که از مهمترین ویژگی‌های مردم با ایمان، طلب استغفار و توبه و همچنین برخورداری از فضل و کرامت خداوند، که این مسیر ایمانی مسیر متکاملی باشد که انسان بتواند در این مسیر حرکت کنه. مسئله اساسی و مهمی که وجود داره که وعده الهی محقق خواهد شد که خداوند به بندگان مؤمن خودش وعده کرده است، در تمامی امور که برای آنها خیر و برکت و عزت برمقان می آورد. خداوند فرموده است که کسانی که ایمان آورده و تقوا پیشه کنند، برکات آسمان ها و زمین را به آنها می دهیم. از ملت عزیزمان می خواهیم که فردا نیز انشاءالله یک تظاهرات میلیونی و عظیم و گسترده و با افتخار برگزار کنند برای تثبیت بر موضع‌گیری حق و پاسخ به ندای خداوند برای یاری ملت مظلوم فلسطین. انشاءالله باید تظاهرات بزرگ و گسترده برگزار بشه در صنعا پایتخت و دیگر استانها و شهرستانها و میادین. از خداوند تبارک و تعالی میخواهیم که ما با شما رو موفق کنه، شهدای نیکوکار را بیامرزد و مجروحان را شفای عاجل عنایت بفرمایه و ما را یاری کنه با یاری و پیروزی خودش و فرج و گشایش و پیروزی را حاصل کنه برای ملت مظلوم و مجاهد عزیز فلسطین و بر ما منت بگذاره برای گشایش در کارهایمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، صحبت های سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن را شنیدید در دفاع از مردم مظلوم فلسطین. خب دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به حال و هوای خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز از ایران. در هفته های اخیر نقاط مرزی ایران و افغانستان و کانون آمد و شد مسئولان ایرانی و افغانستانی تبدیل شده است که در بازدید از منطقه مرزی تلاش میکنند تسهیلات لازم را برای بازگشت مهاجرین فراهم کنند تا آنها با خاطره خوش از خانه همسایه به خانه آبا و اجدادیشان برگردند. علی اکبر پورجمشیدیان معاون سیاسی و انتظامی وزارت داخله ایران با همین هدف به مرز دوقارون رفت و از نزدیک با چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر بازگشت اتباع افغانستانی آشنا شد و البته دستورات لازم را هم در این زمینه صادر کرد.
حرمت اونها کاملا باید حفظ بشه، احترامشون باید حفظ بشه، مشکلی پیدا نکنن. بعضیا که موارد خاصی هستن مثل بیماران خاص، حتما اینا دستور داده شده که ملاحظه بشه شرایطشون. برای عبورشون هم همین چیزی که الان ما داریم میبینیم اینجا به حمدالله با همت استانداری محترم استان خراسان رضوی، فرمانداری ها، شورای شهر، شهرداری ها، نهادهای مردم.